بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث بشوم، یه مسئله محل ابتلایی که اون هم مسئله فقهیست در واقع باید عرض کنم، هم خودتون توجه پیدا کنید و هم صدای ما هم به گوش مسئولین برسد. اخیراً یه شرکت هایی تشکیل شده به نام های گوناگون که یکی از آنها به نام شرکت گلد کویسته، شرکت خارجی است، ظاهرا جنسی می فروشند و به افراد خریدار اگر مشتری معرفی کنند حق العمل می دهند، به اصطلاح جنسی هست و فروشی هست و حق العملی هست و این ظاهر قضیه است. باطن قضیه یک کلاهبرداری مرموز و کاری شبیه به قمار و لاتار هست. ماهیت شما براتون شرح بدم. اخیراً گلکویست رو تحت تعقیب قرار دادن، سایتش رو بستن، 2000 شاکی داشت، کار به دادگاه رسیده ولی منحصر به اون نیست. ماهیتش رو عرض کنم چیه. ماهیت این است که یه شرکتی میاد، این هم خارجی هستن، قانع نیستن که بیان منابع دیگر رو ببرن، از این راه هم کلاه مردم جهان سوم میخوان بردارن. شرکتی تشکیل میشه، میگه من سکه های مخصوص تاریخی فلان و با عکس کعبه امام هر کجا مناسب اون مملکت سکه هایی میزنند و ما اینو میفروشیم به شما. قیمت سکه 100,000 تومنه، اینا 200,000 تومن میفروشن، یعنی به دو برابر. بعد میگن اگر شما افرادی رو 3 نفر 5 نفر 7 نفر معرفی کردید، هر یه نفر که معرفی بکنید فلان مبلغ بهتون میدیم. اونها هم که معرفی شدن هر کدام 3 نفر 5 نفر معرفی کنن، یعنی به صورت شاخه‌ای و زنجیره‌ای جلو میده. گاهی این نفرات اول پولهای هنگفتی بهشون میرسه. کسی از ما سوال کرده بود که در یه هفته 5,000,000 تومان به حساب من می‌ریزن به واسطه این شاخه‌هایی که جلو رفته، و به تعداد اون شاخه‌ها که جلو می‌رود به این اولیا پول میدن تا میرسد به یه جایی که دیگه اشباع میشه، مثلا سرشاخه‌ها میشود 100,000 تا. 100,000 نفر جنسی را که 100,000 تومان میارزه خریدن به 200,000 تومان، یعنی از سر 100,000 نفر کلاه برداشتن هر کدام 100,000 تومان. 100 ضرب در 100 بکنید ببینید چه خبر میشه. میلیاردها پول به جیب میزنن، یک کمیشو به این شاخه های اولی میدهن که اونها رو تشویق کنند و سرشون کلا بذارن، قسمت عمدش هم به صورت دلار از مملکت خارج میکنن. چرا؟ میفهمن، میخرن، میگن معرفی بکن، میگن معرفی کنی 10,000,000 گیرت میاد، بعضی هاشون 30,000,000 گیرشون میاد. میگن وقتی نفرات بعد معرفی کنید به تعداد اونا پول میدیم. پول خودش که در میاد هیچ، میلیون ها به حساب اینا ریخته میشه، اما این تا ابد جلو نمیره، تا یه جا میره که دیگه اونا میشن مال باخته، یعنی نفر دیگه پیدا نمی کنن و کلاه سر اونها رفته، عددشون هم بسیار بزرگه. یه مقدار از این پولها رو به این قبلی ها میدن که همه رو به هوس بیندازند و به طمع، و بقیه رو خودشون بر میدارند و به جیب میزنن، نه آدرسی نشون میدن نه محلی نشون میدن، به طور مرموز کار میکنند و به حساب بانکی شما میریزند و از این را فارد میشن. و جالب این که به اینها گفتن تو مملکت خودتون مثلا یه شرکت ایتالیاییه، اونجا اجازه ندارن کار بکنن، برید در جهان سوم این هدیه رو ببرید به اونها بدید. اخیراً این یکی رو گرفتن، ولی تعداد زیادی مثل او به نامهای دیگر هست و الان مشغول فعالیته. من اینو میگم برای این است که بدونن بقیه رو هم تحت تعقیب قرار بدن، نه تولیدی دارن. وقتی ما ازشون سوال میکنیم شما این همه پولا رو میدید به این سرشاخه های اولی، هفته 5 میلیون بهش میدید، این پولا رو بفرما شما از کجا میارید؟ تجارتی دارید؟ نه. این جنسی دارید؟ اینجا دارید به دوباره میفروشید و میگید پولاش، بعدم اگر نشد بیاد پولتون رو بگیرید و هر کسی نخواهد بیاد بگیرد و این سکه ها جنبه عتیقه پیدا میکند و چنین چنان میشود. مش دروغ ها. شما دامداری دارید؟ نه. تجارت دارید؟ نه. اسکناس چاپ میکنید؟ نه. این پولای هنگفت به این آمیده چیه؟ این کلاهیست که از سر آخری ها برداشتید، 90% شو به جیب زدید، 10% هم گذاشتید به اینا، و تعداد زیادی در اشکال مختلف به نام خدمات کامپیوتری، به نام فروختن الماس، به نام فروختن اجناس برقی، به نام های مختلف. بعضی از متاسفانه خودمونی ها هم وقتی دیدن تجارت پرسوده بله با داورده ای هست، اونا هم آمدند و به ما نوشتن که آقا اینها این کار میکنن، پولا من به خارج مملکت، ما لااقل در داخل مملکت داریم جمع میکنیم این پولا رو. یه نوع مثل قماره، مثل لاتاره. چند سال ما داریم داد میزنیم، تازه حالا اومدن بیدار شدن گرفتن. 2-3 سال ما داریم میگیم مینویسیم، متاسفانه توجه نمیشه به این مسائل. چرا؟ خارجی ها قانع نیستن بیان نفت جهان سوم ببرن، جنساشون بفروشن، اسلحه صادر کنن، مواد مخدر به اینها بدن. از این راه هم کلاه برداری را هم اومدن شروع کردن، اموال این مردم را غارت بکنن. الان عده زیادی شاکی هم که ما جنس خریدیم مشتری دیگه هم پیدا نمی کنیم معرفی بکنیم، گرفتار ضرر زیان خسارت هم شدیم. برحال این را بهش توجه داشته باشید که اینا متاسفانه شگرده های گوناگونی دارند و کارهای خلاف، و بعضی هم اصرار که آقا این حرام. میگیم بابا لا تکون و انبال کن بین کن بالباطل. خب اکل ما به باطل همینه که کلاه اون ورده بذاری سر این، بقیهش هم به جیب بزنیم. خلاصه کلاه عده رو برداری، 10% به اینا، 90% هم به جیب بزنی، این اکل ما به باطل نی، خدمتی به این مملکت میکنی. میگه ما برای عده‌ای کار تولید کردیم، کاری که قماربازا تولید میکنن کاره. ممکن یه قمارخانه باشه 1000 نفر هم تو قمارخانه کار کنن، این کاره. خب بگذرم از این، من گفتم برای اطلاع آقایون که به مردم هم برسانن، صدای ما هم برسه، مشابه ها رو هم جلوش بگیرن. ها سوال میکنن از ما این پول چه کار باید کرد؟ همین 5 میلیونی سوال کرده بود. گفتیم اگر اون آخری های مال باخته ها رو میشناسی برو به اونا بده، اگر اونها رو نمیشناسی باید از طرف صاحب اصلی مانند رد مظالم به فقرا و نیازمندان داده بشه. حلال نیست، حرامه، مال حرام. هیچ راه حل نداره. قمار راه حل سعیه چیه؟ قمار راه حل نداره. بخت آزمایی پول خودش میتونه برداره، پول خودش میتونه برداره، بقیه رو باید به عنوان مجهول المالک اگر مالک های آخری پیدا کنی بده اونا، اگر هم پیدا نکنی که هیچ. خیلی همطور کردن به نام های مختلف این کاری کردن، به اسامی مقدس این کاری کردن، همش مرموزه. نشونش اینه، دقت کنید هر کدام دیدید داره به صورت زنجیره ای شاخه ای جلو میره، ماهیتش همه. هر اسمی میخواد روش بذاره، نام خدا و پیغمبرم ممکن روش بذارن، به این صورت میره. میگن پورسانت بهتون میدن زنجیره ای، بدونین میره یه جا که کلاه از سر عده زیادی برداشته میشه، متوقف میشه. خب برگردیم به بحثی که داشتیم، این بحث رو به جایی برسونیم. بحث در این بود که کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، و این در تضاد با قاعده الزامه. اول گفتیم این ادله کفار مکلفون بالفروع رو پیدا کنیم در کتاب های فقهی ما، تا اونجایی که ما میدونیم اشاره به ادلهش نکردن، ولی ادله روشنی میتوان بران پیدا کرد. یکی اجماع بود، فهرستوار میگم تا برسیم به بحث امروز، یکی اجماع بود بر این که شرایط عامه تکلیف 4 تاست: عقل است و بلوغ، قدرت و اختیار. ایمان جز شرایط تکلیف نیست، همه مکلفن، مؤمن غیر مؤمن، هیچ کس ایمان رو جز شرایط تکلیف نشمرد. بله، بله، اجماع است بر این مسئله، بر این مسئله اجماع. دوم گفتیم عمومات داریم، اهل الله البیع و حرم الربا، نه یا ایها الذین آمنو داره نه خطاب مسلمینه. قل فیهما اسم کبیر، شامل حال همه است، اختصاص به مؤمنین نداره. یا عموماتی که با یا ایها الناس، یا بنی آدم به این عنوان شروع میشه، شامل کافر و مؤمن هر دو هست. سوم گفتیم بعد مواردی هست مذمت یهود شده در قرآن مجید، اینها رو مذمت کردن، چرا این کار حرام رو میکنن، چرا اون کار حرام میکنن، چرا تحریف کتاب الله میکنن، چرا اکالون للسحت، چرا اکلهم الرباز، مؤاخذه میکنه اینها رو بر فروع. اگر مکلفه به فروع نیستن چگونه اینها رو مؤاخذه بر فروع میکنن؟ چهارم آیاتی که مربوطه به جهنمی ها هست، که وقتی بهشتیان یسالون عن المجرمین، اینجا مجرم داره اما آخرش کافره ها، ما سلککم فی سقر، چی شد جهنمی شدید؟ قالوا ما کنا من المصلین، لم نکن من المصلین، و لم نکن نطعم المسکین، و کنا نخوض مع الخائضین، و کنا نکذب به یوم الدین. منظورش کافرانی هستند که خودشون رو مذمت میکنن بر عدم انجام فروع. نماز نخوندین، نماز واجب بوده. خوض مع الخائضین در مجالس اهل باطل شرکت کردیم، معنیش احرام بوده برشون شرکت در مجالس اهل باطل و هاکل. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم ذکر کردیم، کنان و کذاب یوم الدین نداره، مرتد عامه. و اما دلیل پنجم گفتیم آقا ما معتقدیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسد. نه، کنان و کذاب یوم الدین یعنی قبول نداری، ظاهرش اینه، خلاف ظاهر نگید. نه کفارن کنان و کذاب یوم الدین، ظاهرش کفارن. پنجمی رو دارم عرض میکنم، ما میگیم احکام تابعتون للمصالح والمفاسد. مصالح گاهی الزامیست، خدا واجب میکنه. گاهی مصالح غیر الزامیست، مستحب میکنه. مفاسد گاهی الزامیست، تحریم میکنه. گاهی غیر الزامیست، مکروه میکنه. آیا این مصالح و مفاسد اختصاص به اهل ایمان داره؟ برای کفار قتل نفس مفسده نداره، ربا مفسده نداره، دروغ مفسده نداره، اکل خنزیر مفسده نداره، شرب خمر مفسده نداره. برای اونام داره، وقتی برای اونام داره، برای اونام واجب و حرام هست. و اساساً این جمله رو هم دقت بفرمایید، اساساً خداوند به کفار یه جایزه میدهد که کافر شدید فرو دین از گردنتون برداشتیم، اما مؤمنین رو به فرو دین مؤاخذه میکنه، ولی کفار رو به فرو دین مؤاخذه نمیکنه و به اونها یه پاداش کفر و عدم ایمان داده میشه. معنی نداره. پس نباید شک کرد، تلخص جمعی امازه کرنا، نباید شک کرد که کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. تمام. اعتقاد اونا یه اعتقاد باطله، دین اونها یه دین منسوخ از نظر ما، هیچ تأثیری نداره، مگر اینکه جاهل قاصر باشه ندونه تحقیق کنه. جاهل قاصر در هر جا معذوره، خواه در مسلمین باشه خواه در کفار باشه، فرض ما در مقصره. خب حالا اجازه بدید، این از یه طرف. از طرف دیگر میبینیم نه، ما معاملاتی با اینها میکنیم که گویا مکلف به فرو نیستن. من جمله ما اهل ذمه رو امر به صلات و زکات و صیام نمی کنیم، امر به معروف نمی کنیم، نهی از شرب خمرم تو خانه هاشون نمی کنیم، نمیگیم در خانه هاتون شرب خمر نکنیم، میگیم تظاهر نکنیم. خب اگر اینا مکلفن، چرا امر به معروف نکنیم؟ چرا نهی از منکر نکنیم؟ اینها مالک اموال زیادی میشوند از عوامل حرام، مثل خمر و خنزیر و آلات قمار و و ما اشبه ذلک. اینا از این راه ها مالک میشن، ما از اینها پول میگیریم، میخریم، میفروشیم، پولهایی که از این مجاری گیر آوردن به ما میدن، خمس نمیدن، زکات نمیدن، اموالشون به عقیده ما از مجاری حرامه، اما در معاملات گفتن جایزه با اینها معامله کردن اگر اینا مکلفه به فروعن، کما انهم مکلفون بالاصول، این معاملاتی که ما به اونها میکنیم این چه شکل و چه صورتی پیدا میکنند. اصولا ما به اینها اجازه میدیم به دین خودشون عمل کنن، نکاح بکنن، اجازه بدید. اگر اینا یه چیزایی که نکاحش حرامه ما میگیم حرامه، اینا حلال میدونن. نکاح فرض کنید امهات و اخوات میکنن، ما میگیم در مذهب خودشون برای خودشون آزادن، اونایی که اهل ذمه هستن آزادن. آخه این چطور با مکلفون بالفروع سازگاره؟ خب و اما جمع بین هما، ما میخوام بگیم هم قاعده درستی همین احکام درست، هم اونا مکلف به فروع هم و هم این معاملاتی هم که ما با اونها داریم اینا درست. چرا؟ برای اینکه اینا داخل در یکی از دو قاعده است، یکی قاعده الزام و دیگری قاعده جب. قاعده الزام مال دنیا است، در دنیا ما با اینها معامله مالک می، معامله عدم تکلیفشون به وضع فرو میکنه. مزکای مشتبه به میتر به اینا میفروشی، میتر هست بخورن. ماهی غیر فلسدار رو به اینا میفروشی، خاویارش رو بهشون میفروشی. معامله میکنیم، معامله مسلمات مذهب خودشون بهشون. این مال دنیاست، مال اون تعایش سلمی و زندگی مسالمت آمیز مسلمان ها و غیر مسلمان هاست. شاره دیده این یه ضرورته، ما اهل ذمه رو که مجاز نیستیم این عمل رو بکشیم، این یه همچین دستور اینی عملی نیست، باید با اینها معاشرت داشته باشیم. الزامشون هم بخوام بکنیم اجبارشون امکان نداره. بنابراین در دنیا ما با قاعده الزام اونچه اونها معتقده به مذهبشون هستن اونها رو ملزم به همون میکنیم و با اون رفتار میکنیم. ولی در آخرت گرفتار الکفار مکلفون بالفروع، در آخرت لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین، پس آثار اون در آخرت پیدا میشه. اما در دنیا اثری برای ما نداره مکلفون بالفروع بودنشون. ما معامله مالکیت میکنیم با اونها، اجازه بدید من تکمیل کنم. گاهی هم داخل در قاعده جب، خود این کافر مسلمان شد، آیا اموالی که از قدیم به دست آورده است از طرقی که در اسلام مشروع نیست، آیا اون اموال رو باید بریزه دور بده به صاحبانش؟ تا به حال شنیدید کسی مسلمان بشه در خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم بگه برو اون اموالت حساب کن از کجا آوردی؟ نه، معامله مالکیت به اینا میکرد. کما اینکه این قاعده جب خیلی چیزها رو شامل میشه، نمازهای گذشته شون قضا داره نداره، روزه هاشون قضا و کفاره داره نداره، حتی بدن و لباسشون نجسه، مسلمان که شدن محکومن به پاکی، حتی همشون غسل برشون واجبه. هیچ وقت شنیدید کسی مسلمان بشه پیغمبر بهش بگه برو غسل جنابت کن؟ برو غسل جنابت کن، اجازه بدید برو غسل جنابت کن؟ نه، با دست و بال و لباس تو بشور و خم بوده و گوشت خنزیر بوده آب بکش بیا؟ نه، پس اموالشون، زنانشون، لباسشون، عباداتشون، بله دیگه، برای خودش، حال مسلمان شده، هر کاری بوده الان ما صرف نظر. پس ما در معامله اونها با خودشون قاعده الزام و جاری میکنیم، اونا وقتی مسلمان شدن با خودشون قاعده جب و جاری میکنن، خودشون با خودشون قاعده الاسلام یجب اما قبله، یجب اما قبله، گذشته ها هیچ، پرونده الان باز شده نسبت به گذشتگاه هیچ. توجه داریم؟ حالا بعضی جاها شاید محل بحث باشه، مثلا اگر قتل نفسی کردن یا بعضی از مسائل مالی، اینا رو استثناءاتی هر قاعده کلی داره، ولی از نظر اصولی اینها در دنیا در مقابل ما ملزم به احکام مذهبشون هستن، ولو منسوخ، ولی در آخرت محکوم به این احکام جدیدند و مؤاخذن به مخالفت کردن به اینها. خودشون هم وقتی مسلمان شدن سوابقشون نادیده گرفته می شوند، کأن تولد ثانوی پیدا کردند و برنامه امروزی دارند. نه، در آخرت چون مسلمان شدن نسبت به جبه به خودشون مؤاخذه نمیشن در آخرت نسبت به خودشون، چون الاسلام این جایزه است که اسلام به مسلمان میدهد گذشته او را. حالا از کدام یه مواد استثنایی داریم اون بمانه. اجازه بدیم من از این مسئله بگذرم. این گفتم بقیه هنا امران، الامر الاول راجع به قاعده کفار مکلفون و تعارضش با قاعده الزام و حل تعارض و حل مشکل. صاحب جوابم چیزی قریبه به همین میگه، یعنی میشه کلام صاحب جواهر رو به همین تطبیقش داد، منتها میمونه کلام محقق گفته لأنهم مالکون مالکن. ما میگیم محققم همینو مخواد بگه، در ظاهر مالکن، در دنیا مالکن، در برابر ما مالک محسوب میشون. بله؟ میدونم آخه ین مال اونجاست که شک کنیم، اینجا شک نداریم که از خمر خنزیره، شک نداریم. فعلا هازان محقق هم همین دنیا و آخرت و ظاهر و باطن و این قبیل حرفا میزنه. ما بعید میدانیم مرحوم محقق هم چیزی برخلاف این گفته باشه. از ثانی من دیگه گذشتم از این، با اجازه. بعد از اسلام پولهایی که از خمر و خنزیر به دست آورده مالشه. اگر الان خمر و خنزیر داره نه، یجب ما اما قبل، نه نه یجب ما از حالا، ما قبل حق و ناس بعده، الانه، اون ما قبله هون نیست. بگذرم. و اما از ثانی، ثانی این است که قبلا هم یه اشارات کردم ولی اینجا میخوام تکمیلش کنم. ثانی این است که این مسئله ای که ما داشتیم این منحصر به خمر و خنزیر نیست، این یه مسئله عامی است. اولا تمام چیزهایی که کفار مالیت برش قائلند و ما نیستیم شامل میشه. مثلا اینا مال ربا رو حلال میدونن، خیلی خوب، اونم از خمر خنزیره، تفاوتی پیدا نمی کنه با خمر خنزیر. یا مثلا اینا آلات لهر سمنشو مجاز می دونن، قمار و سمنش مجاز میدونن، مواد مخدر و ممکن خرید و فروش رو جایز بودن، فروختن اسلحه های کذا و کذا رو ممکنه. حالا اموال حرامی که اینا گیر میارن فقط خمر و خنزیر که نیست، شاخه های زیادی داره. باز از این میریم فراتر، اینا مالیت از نظر ما نداشت، از نظر اونها داشت، از نظر ما مالیت نداشت. فراتر میریم اونجایی که از نظر ما و هر کس مالیت نداره، غصبه. غصب چیزی رو به عنوان غصب و گرفتن حق دیگران، حالا میخواد این خانه غصبی رو مهریه این زنش قرار بده، این چه حکمی داره؟ ما میگیم اینم مثل همونه، مثل اینکه خمر و خنزیر رو که مالیت ندارد شخصی بیاد مسلمانی بیاد مهر قرار بده، مسلمان خمر و خنزیری که مالیت نداره مهر قرار بده، گفتیم من باطله. حالا خانه مالیت داره اما مسلمان آمده اینو مهر قرار داده، این هم باطله. سراغ چی میریم؟ سراغ مهر المثل میریم. هرچه اونجا گفتیم اگر مهر باطل شد باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ مهر المثل. ها کزا کسانی هستن مالشون مخمس نیست، خانه غیر مخمس رو آمد مهر این زن قرار داد، 20% باطله. باید اینجا هم بگیم مهریه بنابراین باطل میشه. حالا که باطل شد کلش که نمیشه، بعضش هم که او راضی نیست، بنابراین مهریه باطل بشه به روی مهر المثل. خب 20% که باطل شد، مشاه هست، قائل به مشاهی. خانه ای که دو دانگش مال دیگریه آمده کلش مهریه قرار داده، خب باطله دیگه، او راضی به 6 دانگ شده نه 4 دانگ، بنابراین باطل. مگر میگه بگی راضی هم به 4 دانگ. و این همینطور اشباه و نظائر داره. تمام اینها مهر که باطل میشود میریم سراغ مهر المثل و مشکلی از این نظر نداریم. یه این قلتی من بگم، میخواستیم وارد مسئله سوم بشیم، میزنیم برای فردا. این قلت ایچی؟ همین دارم میگم، مهر مال مقصوب قرار داد. این سوال میکنم، گفتیم مال قصبی رای مهر قرار دادن باطله، باید برن سراغ مهر المثل، اونم علا فرض دخول. مسلمانان باطله، کفارم اگر قائل باشن به قصب حرامه که همشون میگن قصب حرامه، خب اونم باید بگن. این قلت اصلا قصد انشاء روی قصب میشه کسی بکنه؟ بگه زوجتو هاذه المرأة به هاذا الدار، و میدونیم این دار ملک این آقا نیست، چطور به ملک دیگری قصد میکنه تملیک را؟ مگر مهر به معنی تملیک نیست؟ شما انشاء تملیک میکنی چیزی که ملک تو نیست، اصلا قصد از تو میاد؟ قصد در اینجا ان قلت متمشی نمیشه، لانه عالمون به انهازا قصبون. وقتی میدونه مال دیگری هست چطور قصد تملیک میکنه با اون؟ مگر میشه تملیک مالیسه به ملکن؟ قلنا نظیر این مسئله یادتون باشه در کتاب بی در کجا هست؟ بگید کجا هست؟ حسن در بی فضولی ازا با یا الفضولی لنفسه ازا با الغاسب لنفسه لال المالک. اونجا هم همین اشکال آمده که توی قاسب چطور لنفسه ای میفروشی؟ میدونه ملکت نیست. جواب دادن، جوابی که به درد اونجا و اینجا هر دو میخوره. جواب دادن که شخص قاسبی که مال مردم رو برای خودش میفروشه، این شخصی است غیر مبالی به حکم شرع و نظر به تملیک عرفی داره. نمیگه ملک تو کملکن شرعی، یا این که میدونه نمیشه، میگه آقا ملک عرفی. ملک عرفی آدمیست غیر مبالی به حکم شرع، تملیک رو هم تملیک شرعی نمی کنه بلکه تملیک عرفی می کنه، قصد انشاء هم می کنه، جدی هم قصد می کنه. قاسبان دزد وقتی میرن این مالای دزدی می فروشن قصد فروش نمی کنن، واقعا قصد بیع می کنن، منتهی می دونن هم مالک نیستن، شرعا قصد یه بیع عرفی می کنن دو غیر مبالی به حکم شرع. باشه، اینجا هم همینطور، اینجا هم قبضه. نه خیر، اینجا هست یه خانه ایست قصبی، میگه این رو جعلته مهرن و ملکتو که، اینم کلیدش بگیر برا، کلیدش هم میده دست عروس خانم، عروس خانم هم ور میداره کلیدو میبره. ممکنه هم عروس بدان قصبیه، هم داماد بدان قصبیه، اما مبالی به حکم شرع نیستن، قصد بیع عرفی میکنن، تملیک مهر عرفی میکنن و مالک عرفی هم میدونن، قصد جدی هم متمشی میشه منتها به خاطر غیر مبالی بودن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.